با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب اول پادشاهان، ادامه فصل 19. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم پس از اینکه ایلیا از ترس ایزابل به بیابان فرار کرد، خسته و فرسوده شده در زیر درختی پنهان شده بود که خدا در آنجا به کمک او شتافت و برایش غذا فراهم ساخت. پس از مدتی استراحت و قوت گرفتن، ایلیا به سفر خود در بیابان ادامه داده و بر بالای کوه هوریب رفت. پس از دیدن وزش باد بسیار شدید و آمدن زمین لرزه و آتش، ایلیا صدای ملایم و آرامی شنید که با او سخن می گفت. ایلیا بایستی می آموخت که خدا به طور آهسته حرکت کرده و با استفاده از چیزهای کوچک کارهای بزرگ به انجام می رساند. در اول پادشاهان فصل 19 آیه 13 الی 14 می خوانیم: ایلیا وقتی آن صدا را شنید، با ردای خود صورتش را پوشاند و به دهنه غار آمد و در آنجا ایستاد. آنگاه صدایی به او گفت: ایلیا، اینجا چه می کنی؟ ایلیا جواب داد: ای خداوند، خدای قادر و متعال، من همیشه تو را خدمت کردم، اما قوم اسرائیل عهد خود را با تو شکسته، قربانگاه‌هایت را خراب کرده و تنها من باقی ماندم. حال می‌خواهند مرا هم بکشند. بسیاری از ما می‌تواند خود را در شرایطی مانند ایلیا احساس کند. بعضی اوقات در خانواده خود و یا در اجتماع از سوی افرادی غیر ایماندار احاطه شده ایم و این احساس را می‌کنیم که ما تنها کسی روی زمین هستیم که برای مسیح ایستاده ایم. اول پادشاهان فصل 19 آیه 15 الی 17 میگوید: خداوند به او فرمود: اکنون از راهی که در این بیابان است به دمشق برو. وقتی به آنجا رسیدی، حزائیل را به پادشاهی سوریه تعیین کن. یحیو پسر نمشی را هم به پادشاهی اسرائیل تعیین کن و نیز الیشا پسر شافات از اهالی آبل مهوله را تعیین نما تا به جای تو نبی باشد. بعد از این هر کس چنگ حزائیل رهایی یابد، یحیو او را می کشد و هر کس از دست یحیو فرار کند، الیشا او را می کشد. خدا به ایلیا می گوید: به بخش شمالی کشور بازگرد، من هنوز کارهایی در آنجا دارم که تو بایستی انجام دهی. او باید حزائیل را به پادشاهی سوریه و یحیو را به پادشاهی اسرائیل تعیین کند. سپس خدا با ایلیا در مورد جانشین او یعنی الیشا صحبت می کند. در اول پادشاهان فصل 19 آیه 18 می خوانیم: در ضمن بدان که هنوز 7000 نفر در اسرائیل هستند که هرگز برابر بت بعل زانو نزده اند و او را نبوسیدند. در نهایت خدا به ایلیا میگوید که هنوز باقی مانده ای از 7000 نفر وجود دارند که در مقابل بت بعل زانو نزدند. خدا همیشه باقی مانده ای دارد. دوست من، این حقیقت را به یاد داشته باش. خدا در روزگار ایلیا این باقی مانده را داشت و خدا امروز نیز باقی مانده ای را دارد. تا کنون در اشاره به این باقی مانده بی توجه بودم، اما آنان برای خدا ایستاده بودند. آنها در مقابل بت بعل زانو نزدند. آنان مانند ایلیا در دید افکار عمومی و در صحنه مبارزات نبودند، بلکه در سکوت و در آرامش اعتماد به خدای حقیقی و زنده را نگه داشته بودند و نسبت به خدای اسرائیل وفادار مانده بودند. دعوت الیشا. اکنون خدا آماده می شود که ایلیا را به خانه و جایگاه آسمانی ببرد و الیشا را فرا خواهد خواند که جانشین ایلیا شود. در اول پادشاهان فصل 19 آیه 19 الی 21 می خوانیم: پس ایلیا روانه شد و الیشع را پیدا کرد. الیشع در یک گروه چند نفره با 12 جفت گاو مشغول شخ زدن بود. 11 جفت جلوتر از او بودند و او با یک جفت گاو پشت سر همه بود. ایلیا وقتی به الیشع رسید ردای خود را روی دوش او انداخت. الیشع گاوها را گذاشت، به دنبال ایلیا دوید و گفت اجازه بده اول بروم پدر و مادرم را ببوسم و با ایشان خداحافظی کنم، بعد با تو بیایم. ایلیا به او گفت اشکالی ندارد، برو و زود برگرد. آنگاه الیشع یک جفت گاو خود را سر برید و با همان چوب‌های یوغ و خیش گاوان آتشی درست کرد و گوشت گاوها را پخت و به کسانی که همراهش بودند داد و آنها خوردند. سپس الیشع همراه ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد. الیشع اکنون شاگرد ایلیا می شود. او آموزش و تمرین داده می شود تا خدمت ایلیا را در آینده بر عهده بگیرد که آن را خواهیم دید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب اول پادشاهان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پادشاهان فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اسرائیل از طرف سوریه مورد حمله قرار می گیرد. به خاطر داشته باشید که این واقعه در زمانی روی می دهد که حکومت اسرائیل به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. 10 طایفه شمالی نام اسرائیل را بر خود گذاشتند. به علت تکرار گناهان هر دو پادشاه و مردم در شمال و جنوب، خدا به دشمنان آنان اجازه می دهد که به آنان حمله کنند. اما خدا باز هم بخشنده و رحیم است و به آنان امکان و فرصت توبه می دهد تا به سوی او بازگشت کنند. در این فصل خدا قوم اسرائیل را با اینکه تعدادشان بسیار کمتر است از دست ارتش عظیم سوریه نجات می دهد. اولین لشکرکشی اخاب به سوریه و پیروزی او. در اول پادشاهان فصل 20 آیه 1 می خوانیم در این هنگام بن‌هدد پادشاه سوریه لشکر خود را بسیج کرد و با 32 پادشاه دیگر متحد شده به کمک عرابه‌های جنگی و سوار نظام آنها سامره پایتخت اسرائیل را محاصره کرد. اکنون خدا به دشمن خارجی اجازه می‌دهد که وارد شود. تا این زمان خدا چنین اجازه ای را نداده بود، اما به ما گفته می‌شود که خدا حتی به اخاب وعده پیروزی بر دشمن را می دهد. در اول پادشاهان فصل 20 آیه 13 الی 14 می خوانیم در همین وقت یک نبی نزد اخاب پادشاه رفت و این پیام را از جانب خدا به او رساند. آیا این قوای بزرگ دشمن را می بینی؟ من همین امروز همه آنان را به تو تسلیم می کنم تا بدانی که من خداوند هستم. اخاب پرسید خداوند این کار را چگونه انجام می دهد؟ نبی جواب داد خداوند می فرماید که به وسیله فرماندهانی که زیر دست حاکمان اسرائیل هستند این کار را انجام خواهد داد. اخاب پرسید چه کسی اول باید جنگ را شروع کند؟ نبی جواب داد خودت. وعده آزادی و نجات خدا در این شرایط بر اساس وفاداری و صداقت اخاب نبود، بلکه بر پایه محبت خدا نسبت به قومش استوار بود. خدا به این مرد امکان و فرصتی داد که عوض شود. امروز مطالب زیادی در مورد فرصت‌های از دست رفته می‌شنویم و اینکه فرصت فقط یک بار در زندگی یک شخص را میزند. اما به نظر من امکان و فرصت پشت در زندگی ایستاده و به در زدن ادامه میدهد. اکنون به اخاب داشتن پیروزی وعده داده میشود و خدا به او پیروزی بزرگی بر حکومت سوریه میدهد. در اول پادشاهان فصل 20 آیه 20 الی 21 میخوانیم در این هنگام سربازان اسرائیلی به دنبال فرماندهانشان از شهر خارج شده به دشمن حمله کردند و به کشتن آنها پرداختند. سربازان سوریه پا به فرار گذاشتند و اسرائیلی ها آنها را تعقیب کردند، ولی بن‌هدد سوار بر اسب شده همراه چند سوار دیگر از دست اسرائیلی ها فرار کرد. در این جنگ تلفات سنگینی به لشکر سوریه وارد آمد و تمام عرابه ها و اسب های ایشان به دست اخاب افتاد. لشکرکشی دوم اخاب بر علیه سوریه و توبیخ شدن به خاطر حفظ زندگی بن‌هدد. اول پادشاهان فصل 20 آیه 22 میگوید: پس از این پیروزی آن نبی باز نزد اخاب آمد و گفت: سپاه خود را دوباره برای جنگ آماده کن، زیرا سال دیگر پادشاه سوریه باز به تو حمله خواهد کرد. خدا به اخاب میگفت: اکنون به تو پیروزی بخشیدم، اما مراقب باش به سوی پرستش و عبادت بت بعل باز نگردی. من آشکار و نمایان ساختم که خدای تو می باشم. من خدای زنده و حقیقی هستم. پادشاه سوریه قصد دارد دوباره سال بعد بر ضد تو حمله کند. پایان جنگ و درگیری ها نبود. بن‌هدد می خواست به تلاش خود برای شکست اسرائیل ادامه دهد. این صحنه روشن و واضح است. در اول پادشاهان فصل 20 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: اسرائیل هم سپاه خود را بسیج کرد، به میدان جنگ فرستاد. اسرائیلی ها در برابر سپاه بزرگ سوریه که سراسر آن دشت را پر کرده بود مثل دو گله کوچک بزغاله به نظر می رسیدند. باز همان نبی با پیام خداوند نزد اخاب پادشاه اسرائیل آمد و چنین گفت: چون سوریه ها می گویند خداوند شما خدای کوهاست نه خدای دشت ها، بنابراین من بار دیگر تو را یاری می کنم این سپاه بزرگ دشمن را شکست دهی تا بدانید که من خداوند هستم. خدا دوباره به اخاب پیروزی بر دشمن را می دهد، اما متاسفانه اخاب این اشتباه را می کند که بن‌هدد را زنده نگه می دارد. اول پادشاهان فصل 20 آیه 34 می گوید: بن‌هدد به او گفت: شهرهایی را که پدر من از پدرت گرفته به تو پس می دهم. تو هم می توانی در دمشق برای خود مرکز تجاری ایجاد کنی، همانطور که پدرم این کار را در سامری کرد. اخاب این پیشنهاد را پذیرفت و با بن‌هدد پیمان بست و او را رها کرد. به اخاب گفته شده بود که دشمن را کاملا از بین ببرد، اما او اطاعت نکرد. دوست عزیز، نمیتواند سازشی با گناه وجود داشته باشد. خدا هرگز انجام این کار را اجازه نمیدهد و این دقیقا کاری است که اخاب انجام داد. در اول پادشاهان فصل 20 آیه 42 میخوانیم: او به پادشاه گفت: خداوند میفرماید چون بن‌هدد را که من میخواستم هلاک شود آزاد کردی، باید خودت به جای او کشته شوی و افراد تو به جای افراد او نابود شوند. چرا قاضیان امروزی با مدارا و به طور ملایم با افراد جنایتکار و مجرم رفتار می کنند؟ چون آنها خودشان نیز احساس تقصیر می کنند، چون می دانند خودشان نیز گناهکار هستند، احساس تقصیر می کنند. تقریبا همیشه اینطور است وقتی که با انگشتان خود برای محکوم کردن به شخص دیگری اشاره می کنید، در واقع خودتان را محکوم می کنید. برای یک گناهکار بسیار سخت است که گناهکار دیگری را قضاوت و داوری کند. این وضعیت اخاب بود و به همین دلیل نیز جان بن‌هدد را از مرگ حفظ کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 20 در کتاب اول پادشاهان به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 21 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب اول پادشاهان فصل 21. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اخاب و تاکستان نابوت. در این فصل صحنه ای از زندگی پادشاه شریر و ملکه فاسد اسرائیل را برق می زنیم. یعنی اخاب و ایزابل را که نشان دهنده شخصیت حریص و ظالمانه آنان است. تاکستان نابوت توسط اخاب تصرف می شود. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 1 می خوانیم: شخصی به نام نابوت یزرائیلی تاکستانی در یزرائیل نزدیک کاخ اخاب پادشاه داشت. چند سال پیش به منطقه سامره مسافرت کردم و باید اعتراف کنم که یکی از زیباترین مناطق در سرزمین فلسطین است. می توانید بر بالای تپه سامره، یعنی محلی که کاخ اخاب و ایزابل قرار داشت، بایستید. این کاخ را عمری درست کرده بود. از آنجا می توانید اورشلیم را در جنوب، دره صدرالون و دریاچه جلیل را در شمال، رودخانه اردن را در مشرق و دریای مدیترانه را در مغرب ببینید. مناظر بسیار زیبایی در هر چهار طرف قابل دیدن است. مکانهایی به این زیبایی کم پیدا می شود. اگر در آن سرزمین زندگی می کردم، اینجا محلی بود که مایل بودم خانه‌ام را در آنجا داشته باشم. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 2 الی 3 می خوانیم: روزی اخاب به دیدن نابوت رفت و به او گفت: تاکستان تو نزدیک خانه من است، آن را به من بفروش، چون برای سبزیکاری به آن احتیاج دارم. اگر بخواهی قیمتش را به نقره می پردازم، یا اینکه به جای آن تاکستان بهتری به تو می دهم. ولی نابوت جواب داد: به هیچ وجه حاضر نیستم آن را بفروشم، زیرا از اجدادم به من به ارث رسیده است. نابوت تاکستانی در این منطقه داشت. وقتی در بالای آن تپه زیبا ایستاده بودم، با خود فکر می کردم آن تاکستان در کدام سمت بوده است. به طور دقیق از این موضوع اطلاع نداریم. با توجه به کاخ باشکوه و زیبایی که اخاب داشت، شاید فکر می کنید که او باید راضی و قانع می بود. اما نه، او آن تاکستان را می خواست. نابود نمی خواست آن را بفروشد به خاطر یک دلیل خیلی ساده. این تاکستان ارث پدری او بود. خدا بود که اینجا را به اجداد او داده بود و تا کنون از پدر به پسر رسیده بود. اما اکنون پادشاهی در اینجا است که می خواهد آن را تصاحب کند و یک فرد بایستی شجاعت کافی داشته باشد که به پادشاه نه بگوید. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 4 می خوانیم: اخاب پادشاه از این جواب رد چنان پریشان و ناراحت شد که به کاخ سلطنتیش برگشت و در بستر خود دراز کشید و رویش را از همه برگردانیده و لب به قضا نزد. اخاب به آنچه می خواست نرسیده است. پس به خانه رفته و مانند پسر بچه ناراحت شده و غمگین است. اخاب با اینکه فرد شریری است، در اینجا مانند بچه بداخلاق و لوسی است که نمیخواهد غذا بخورد، چون نمیتواند آن چه را میخواهد به دست آورد. او نمیتواند آن تاکستان را داشته باشد. توطئه جنایتکارانه ایزابل برای به دست آوردن تاکستان نابود. اخاب نقشه و راه حلی ندارد برای اینکه تاکستان نابوت را به دست بیاورد. ایزابل تر و نقشه‌ای در فکر خود دارد. می توانم به شما یقین بدهم که ایزابل قصد انجام کاری را دارد تا شوهرش بتواند آن تاکستان را در اختیار خود بگیرد. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 5 الی 7 می خوانیم: زنش ایزابل پیش او آمد و پرسید: چه شده؟ چرا غذا نمی خوری؟ چه اتفاقی افتاده که این همه تو را ناراحت کرده است؟ اخاب جواب داد: امروز از نابوت خواستم تا تاکستانش را به من به نقره بفروشد و یا آن را با تاکستانی دیگر عوض کند، ولی او قبول نکرد. ایزابل به او گفت: مگر تو در اسرائیل پادشاه نیستی؟ بلند شو و غذا بخور و هیچ ناراحت نباش. تاکستان نابوت را من خودم برایت میگیرم. ایزابل در رفتارش شیوهی خشن و مردانه داشت. او زنی مستبد و سلطه‌جو بود. من هم از چنین زن شریری میترسم، باید اعتراف کنم. او زنی فاسد و بدکار بود و قصد داشت آن پاکستان را به دست آورد. او توطئه‌ای را تعریزی کرد و دو مرد ولگرد و پست را اجیر کرد که بر ضد نابود شهادت دروغ دهند. آنها میبایست بگویند که نابود بر علیه خدا و پادشاه سخن گفته است. سپس نابود به خارج شهر برده شد و در آنجا سنگسار و کشته می شود. آیا می توانید به عمل ناعادلانه تر و ظالمانه تر از این کار فکر کنید؟ خب، مانند این عمل بارها در طول تاریخ دنیا اتفاق افتاده است. بارها افرادی که مقامات بالا و قدرتمند هستند و دارای همه چیز می باشند، به طور غیر منصفانه و با زور و تهدید دارایی افراد معمولی را تصاحب کرده و به آنان ظلم و ستم رساندند. نابود تا حد مرگ سنگسار شد. آیا اخاب بدون مجازات خواهد ماند؟ دوست من، نمی توانید از مجازات گناه فرار کنید. برای من فرقی نمی کند شما چه کسی هستید و چه جایگاه و مقامی دارید. روزی خواهد آمد که عدالت اجرا شده و تنبیه و مجازات شما به خاطر گناهانتان خواهد رسید. در اول پادشاهان فصل 21 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: ایزابل وقتی این خبر را شنید به اخاب گفت: بلند شو و تاکستانی را که نابود نمی‌خواست به تو بفروشد تصرف کن، چون او دیگر زنده نیست. اخاب رفت تا تاکستان را تصرف کند. بنابراین ایزابل وارد شده و به شوهرش اخاب اطلاع داد نابود مرده است و می توانی تاکستان را تصاحب کنی. به نظر می رسد که اخاب توانسته است به خواست شریرانش رسیده و از مجازات نیز فرار کند. اینطور نیست؟ نه، مرد با خدایی در آنجا هست. خدا را شکر که مرد خدایی در آن اطراف است که بیاید و کلام خدا را اعلام کند. خدا در برابر ظلم و بی‌عدالتی هرگز ساکت نبوده و نخواهد بود. چون خدا عادل و منصف است، فرد ایمانداری را می‌فرستد تا عمل شرارت آمیز آنان را افشا کرده و مجازات و داوری خدا را اعلام کند. خدا در طول تاریخ بارها این کار را کرده و در زمان حاضر نیز به این کار ادامه می دهد. خدای با عدالت و انصاف گناهکاران را داوری و محکوم می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.